سلام و خسته نباشه. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد و شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفته که یک هیئت قبایلی بعد از مشوره با حکومت فدرالی به افغانستان فرستاده خواهد شد تا در مورد مشکل روزافزون امنیتی در این ایالت صحبت کند. علی امین گنداپور اظهار داشت که این ایالت به گفته او از بی‌ثباتی در افغانستان که ده ها سال جنگ را پشت سر گذاشته شدیداً متاثر شده. جیو نیوز پاکستان گزارش داده که گنداپور در یک زمانی در مورد فرستادن جرگه صلح یا ایالت به افغانستان سخن میگوید که حوادث خشونت‌بار در خیبر پختونخوا بیشتر شده و پاکستان ادعا میکند که شورشیان از آن سوی مرز در این آرامی ها دست دارند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. مقامات شهر تایباد ایران 17 واحد مسکونی را که پناهجویان افغان در آن زندگی می‌کردند بستند. در این مورد مقامات قضایی ایران خبر دادند. تایباد یکی از شهرهای ولایت خراسان رضوی ایران است. حجت صدیقی سرانوال تایباد دیروز گفت که این واحدهای مسکونی بعد از تقاضاهای مردم به دستور مقامات قضایی در این شهر سرحدی مسدود شدند. او افزود که اکنون مالکان این واحدها با اقدامات قضایی روبرو هستند. صدیقی تاکید کرد که طبق قانون ایران اجاره، فروش و انتقال هر نوع ملکیت غیر منقول به اتباع غیر قانونی خارجی خلاف قانون می باشد. در ایران اصطلاح اتباع خارجی غیر قانونی بیشتر برای مهاجرین فاقد اسناد افغان به کار برده می شود. ایران اولین کشتی جنگی بزرگ حمل کننده تیاره های بی پیلوت را دیروز به نمایش گذاشت. در مورد فعال شدن این کشتی جنگی ایران به نام شهید باقری خبرگزاری های غربی امروز از قبل رسانه های ایران خبر دادند. این کشتی تحت فرماندهی واحد بحری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فعالیت خواهد کرد. نظر به معلوماتی را اشده توسط سپاه پاسداران، این کشتی 180 متر طول دارد. تحلیلگران به این باورند که ایران از نمایش های نظامی استفاده کرده و می خواهد توجه را از مشکلات داخلی به سمت دیگر سوق بدهد و نفوذ منطقوی خود را تقویت کند. رئیس جمهوری اوکراین از ششمین ماه عملیات کشورش در منطقه کورسک روسیه تجلیل کرد. ولودیمیر زلنسکی شب گذشته گفت 6 ماه می شود که جنگ را به داخل خاک روسیه برند. این عملیات می تواند یک ابزار فشار برای اوکراین در مذاکرات احتمالی صلح با روسیه باشد. اوکراین در ششم ماه آگست عملیات را در منطقه کورسک روسیه شروع کرد و بخشی از این منطقه به شمول شهر سوجیا را تصرف کرد. و با وجود تقاضاها برای لغو مسابقه تیم کرکت انگلستان با تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام قهرمانان، کرکت بورد انگلستان شب گذشته بار دیگر اعلان کرد که این مسابقه برگزار خواهد شد. یک تعداد اعضای پارلمان بریتانیا خواستند که این مسابقه به خاطر وضعیت حقوق بشر و محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان لغو شود. اما کرکت بورد انگلستان میگوید این مسابقه در 26 فوریه در شهر لاهور پاکستان برگزار خواهد شد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. وزیر اعلی خیبر پختونخوا میگوید که برای حل مشکلات امنیتی در پاکستان یک هیئت به افغانستان خواهد فرستاد. در این باره گفتگو کردیم با سمی یوسفزی خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی.
پالیسی در مورد افغانستان، پالیسی پاکستان در مورد هند بیشتر از مرکز استخبارات پاکستان و یا ارتش پاکستان سرچینه میگیرد.
ادامه واکنش های سازمان های بین المللی به بستشنن رادیو بیگون در کابل. برخی خبرنگاران زن می گویند که فضا برای حضور زنان در رسانه ها تنگ تر شده است.
کنار از این که طالبان در تلاش بسته کردن رسانه ها هستند، به خاطر حضور زنان به اون میزان رسانه ها اکثرا تلاش می کنند که دغدغه حضور زنان در رسانه ها نداشته باشند.
مشکلات زنان بامیانی، یکی از آنان درباره عدم دسترسی به خدمات صحی میگوید.
خانه نیست دیگه، خیلی مشکل دیگه. اون دیگه نه دخر مری دیگه، دوش و نره دیگه، منزل ندنی دیگه. اونم دیگه مجبور دیگه، ناچار دیگه بری دیگه.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمانی آزادی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بیروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان گفته است که برای حل مشکلات امنیتی در این کشور یک هیئت یا جرگه ای را به افغانستان میفرستد. علی امین گنداپور گفته که برای گفتگو با مقام های طالبان در کابل این جرگه از نمایندگان قبایل مختلف خواهد بود. اما شماری از چهره های سیاسی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند این نوع تصمیم در مورد سیاست های خارجی از سوی مقام های حکومت مرکزی پاکستان اتخاذ می شود، نه از سوی مقام های ایالتی. امیر مقام وزیر دولت در امور سرحدات پاکستان در واکنش به این اظهارات آقای گنداپور گفته که این یک بیان سازشی خلاف پاکستان است و این تصمیم صلاحیت حکومت مرکزی است نه حکومت ایالتی. خوجسته کبیری این موضوع را دنبال کرده.
با افزایش ناامنی‌ها در پاکستان، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا اعلام کرده است که قصد دارد هیئت یا جرگه ای را برای مذاکره به افغانستان بفرستد. علی امین گنداپور روز پنجشنبه گفته است که برای حل مشکلات ناشی از افزایش حملات تروریستی در این ایالت، پس از مشورت با دولت فدرال، هیئت متشکل از نمایندگان قبایل مختلف به افغانستان اعزام خواهد کرد. رسانه پاکستانی جیو نیوز روز پنجشنبه 6 فوریه به نقل از آقای گنداپور گزارش داد که ایالت خیبر پختونخوا به دلیل بی‌ثباتی در افغانستان، کشوری که دهها جنگ را تجربه کرده، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. در همین حال رسانه پاکستانی ترایبل نیوز نتورک به نقل از یک منبع گزارش داده که حکومت خیبر پختونخوا برای تشکیل این هیئت یا جرگه صلح با مقام‌های افغان تماس گرفته، اما این روند به دلیل سفر رسمی دو مقام بلندپایه حکومت طالبان به عربستان سعودی موقتاً به تعویق افتاده است. طاهر خان خبرنگار بخش مشعل رادیو آزادی میگوید که تصمیم برای تشکیل هیئت گرفته شده، اما هنوز اعضای آن مشخص نشده و گفتگوها در این زمینه ادامه دارد.
اعلامیه داده شده اما نیاز به تایید دولت مرکزی دارد. باید دید این تایید چه زمانی صادر می شود. سیاست حکومت خیبر پختونخوا این است که هیئت را به افغانستان بفرستد، با طالبان افغان مذاکره کند و حمایت آنها را برای کاهش حملات در پاکستان و ویژه در خیبر پختونخوا جلب کند.
با این حال امیر مقام وزیر دولت در امور سرحدات پاکستان روز چهارشنبه در مصاحبه با یک بخش صدای آمریکا در واکنش به این اظهارات آقای گنداپور گفت این یک بیان سازشی خلاف پاکستان است و این تصمیم صلاحیت حکومت مرکزی است نه حکومت ایالتی. افراسیاب خطک عضو پیشین مجلس نمایندگان پاکستان و از چهره های سیاسی ایالت خیبر پختونخوا معتقد است که این پیشنهاد بدون حمایت حکومت مرکزی به نتیجه خواهد بود. او به رادیو آزادی گفت
زما په خیال کې دا خبرې بود هیڅ جوړ نه شي، صرف دا دی چې صوبایي حکومت په دا موقع په
نظر من این طرح نتیجه نه خواهد داشت. این فقط فرصت برای حکومت ایالتی است تا نشان دهد که تلاش خود را کرده است. مشکل پاکستان این است که فاصله و اختلاف زیاد بین دولت مرکزی و ایالتی وجود دارد. تصمیمات اساسی از سوی دولت مرکزی گرفته می شود و وزیر اعلی اختیار چندانی ندارد، به ویژه زمانی که اختلافات با حکومت مرکزی وجود داشته باشد.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که طبق این برنامه یک هیئت کوچک به سرپرستی برستر محمد علی سیف مشاور اطلاعات خیبر پختونخوا و برخی از بزرگان قبایل برای مذاکره اولیه به افغانستان سفر خواهند کرد. انتظار می رود که این گفتگوها برای امنیت مرزی، روابط تجاری و همکاری های گسترده بین دو کشور متمرکز باشد. این در حال است که علی امین گنتاپور پیش از این نیز در 11 سپتامبر 2023 اعلام کرده بود که قصد دارد برای گفتگو با طالبان هیئت را به افغانستان بفرستد. هدف او از این اقدام کاهش حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی عنوان شده بود، گروهی که پاکستان ادعا دارد از حمایت طالبان افغان برخوردار است. اما در آن زمان خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که یک ایالت نمیتواند به طور مستقل با یک کشور خارجی مذاکره کند. در مقابل عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف از اظهارات گندوپور حمایت کرده بود.
در گزارشی همکارم شنیدید که وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا گفته که در صورت موافقت حکومت فدرال پاکستان یک هیئت را برای گفتگو با طالبان به افغانستان میفرستد تا مشکلات بین دو طرف از جمله افزایش ناامنی ها در خیبر پختونخوا حل شود. دقایق پیش در این باره با سمی یوسفزی خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و در نخست از او پرسیدم که با توجه به سیاست های حکومت فدرال پاکستان فرستادن این آیاتی چقدر عملی است؟
ما فکر میکنیم یک موضوع کمی مغلق است. موضوع که پالیسی سازی افغانستان و هندوستان اصلا در اختیار حکومت مرکزی هم نیست و در اختیار حکومت های ایالتی قطعا نیستن. پالیسی در مورد افغانستان، پالیسی پاکستان در مورد هند بیشتر از مرکز استخبارات پاکستان و یا ارتش پاکستان سرچینه میگیرد، در اونجا طراحی می شود و بعدا به حکومت مرکزی داده می شود که چی رقم باید یک پالیسی داشته باشیم. لیکن به هر حال چون فشار علیه حکومت ایالتی خیبر پختونخوا بسیار زیاد هستند و مناطقی که طالبای پاکستانی روز بروز فعالیتایشان بیشتر می شود و نیروهای امنیتی ایالتی روز بروز کشته می شود و همچنان در سابق یک نظر بود که حزب عمران خان وقتی که در حکومت بود روابط خوب با همراهی طالبای افغانستان داشتن در چند سال گذشته که حکومت بود و همچنان گفته می شود که همدردی حزب عمران خان هنوز هم همراهی طالبان بهتر هستند و شما خبر دارید وقتی که چند ماه قبل پاکستان در افغانستان بمبار کردن عمران خان از زندان این بمباردمان را محکوم کرد و آن را تنقید کردن. از این خاطر بعضی حلقات فکر می کند که وقتی که همه چینل های مرکزی بین طالبان و حکومت پاکستان بالخصوص ارتش پاکستان آل زیر فشار هستند و روابط زیر بحران هستند، اونا می خواهد که یک چینل یا دروازه دیگر را هم باز شود تا برای حکومت افغانستان و یا به سطح ایالتی برای تی تی پی در افغانستان در مذاکره شود. لیکن در مجموع ما فکر نمی کنیم که از این مذاکرات کدام یک تغییر و تبدیل بزرگ با وجود بیارد و هنوز هم پالیسی اصلی پاکستان در مورد افغانستان و در مورد جنگ تروریسم و در مورد بلوچ و تی تی پی از مرکز قوای مصالحه طالب پاکستان صورت میگیرد.
ممنون یوسف سیب. مشکلی اساسی تنها بس حضور تی تی پی سکتر افغانستان یا موضوعات دیگه مطرح است در بسا؟
ما فکر میکنیم در حال حاضر دیگه بزرگترین مشکل بین افغانستان و پاکستان موضوع تی تی پی هستن و افغانستان هم از پاکستان شکایت دارن که طالبان افغانستان بارها گفتن که بعد از گروه های داعش و افراد دیگر در پاکستان مستقر هستن و مناطق قبایلی سابقه اونجا کم ها دارن و در بلوچستان کم ها دارن. لیکن ما فکر میکنیم که بهبود روابط از تی تی پی شروع می شود و تی تی پی ختم می شود. اگر در مورد تی تی پی روابط بهتر می شود طبعا اثرشان به تجارت و روابط فرهنگی و اقتصادی و مردمی و همچنان در مورد مهاجرین بهتر می شود. و وقتی که روابط افغانستان و پاکستان از این که پاکستان بسیار نگران تی تی پی هستن که در افغانستان اونا فکر میکنند که مستقر هستن بلکه به این باور هستن که در افغانستان مستقر هستن، وقتی که روابط به طرف بحران می رود، در روابط یعنی خراب می شود، در مقابلشان حساسیت ها علیه مهاجرین افغانستان بیشتر می شود، تجارت بسته می شود و پاکستان فکر می کنه تا وقتی که تی تی پی حل نشود دیگه ما نمی خواهیم هیچ قسم روابط برای افغانستان داشته باشیم.
یوسف سیسی، با توجه به مشکلاتی که شما یاد کردین و اختلاف نظرهایی که هر دو طرف دارن، راه حل اساسی چی است؟ چگونه یا می توانن به یک توافق دست پیدا بکنن که این مشکل به گونه دائمی حل شود؟
ما فکر میکنیم که روابط دیپلماتیک، روابط مردمی، روابط علما و روحانیون یه همه باید دخیل شود. تو نمیشود که برای پاکستان طالبان یک جنگ دیگری را علیه تی تی پی آغاز کند. لیکن ما فکر میکنیم که طالبان افغانستان آیسته آیسته با یک فرمول میرسیدن. یعنی پاکستان خواستش امین بود که این مردم ها را از مرز دیورن لاین دور برستاده شود. اونا آغاز کردن که اونا را با غزنی با مناطق بسیار سرد نشین اونا را بفرستن که آیسته آیسته از مرز دور شود. لیکن باز یک واقعه رخ داده می شود که اونمو تمام کارهایی که شده برای پیشرفت اونا از بین می رود. ما فکر میکنیم که روابط مردمی بهتر شود، روابط اقتصادی بهتر شود، پاکستان برای مهاجرین افغان رویهشان تبدیل کند. وقتی که یک مسائلی نرم حل شود، بعدا با مسائلی سخت و مسائلی که بسیار دشوار هستند برای او هم یک حل پیدا می شود. لیکن اگر پاکستان می خواهد که نی همه چیز به حکمشان باشه، مطابق میلشان باشه، در اون صورت طالبا یا هر حکومت که در افغانستان باشه بهانه این که شما کشور قوی هستی ما را شر شما اینمی مسائل را شما تحمل میکنیم، در اون صورت ما فکر نمیکنیم که بهبود به وجود بیاید. لیکن مذاکره تنها حالی و روابط دیپلماتیک تنها راهی حل برای بهبود روابط دو کشور است.
سمی یوسفزی خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی بود که صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت موقت بنگلادش که رهبری آن به دست محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل است، امروز گفت که جلو تخریبات و آتش‌سوزی ها را در کشورش خواهد گرفت. این در حالی است که نگرانی ها درباره حملات به خانه تاریخی رهبری سیاسی و صدراعظم پیشین این کشور شیخ حسینه که از سوی هند حمایت می شود وجود دارد. جزئیات بیشتر را از همکارم می شنویم.
حرکت‌ها برای هدف قرار دادن طرفداران صدراعظم برکنار شده بنگلادش شیخ حسینه و تخریب خانه‌ها و مراکز تجارتی در نقاط مختلف این کشور از شام چهارشنبه به این سو ادامه دارد. بسیار خانه‌هایی که به اعضای پارلمان و اعضای کابینه صدراعظم سابق و رهبران حزب عوامی‌لیگ که حسینه تعلق داشتند با آتش کشیده شدند. ظاهراً خانه رهبر استقلال بنگلادش شیخ مجیب الرحمن پدر شیخ حسینه در جریان خشونت‌های دکه پایتخت بنگلادش سوخته است. حسینه در 5 آگوست در یک قیام بزرگ تحت رهبری محصلین به هند فرار کرد و با همین حکمرانی 15 ساله وی به پایان رسید. حملات چهارشنبه از سوی منتقدین حسینه و رهبران محصلین بعد از اعلان یک کمپاین یک روزه در رسانه‌های اجتماعی صورت گرفت. آنها حرکت بلدوزر را به سمت خانه مجیب الرحمن که توسط حسینه موزیم ساخته شده است اعلان کردند. یک مقام امنیتی در دکه به اسوشیتد پرس گفته است که از روز چهارشنبه، یعنی بعد از تخریب و آتش زدن به خانه مجیب الرحمن در تمام بنگلادش، خبری در حدود 70 حمله نشر شده است. روزنامه دیلی استار انگلیسی زبان بنگلادش روز جمعه خبر داد که خشونت برای هدف قرار دادن طرفداران شیخ حسینه دست کم در 20 ولسوالی دوام کرده. هند که در سال 1971 در جنگ استقلال به بنگلادش کمک کرد، روز پنجشنبه در اعلامیه تخریب خانه مجیب الرحمن را محکوم کرده و این خانه را سمبل مقاومت شجاعانه نامید. تحلیلگر امور سیاسی بنگلادش نظم الاحسن کلیم الله شام پنجشنبه گفت که چنین حرکت ها می تواند به روند دموکراتیک و انتخابات در این کشور ضربه بزند. محمد یونس گفته که این انتخابات در ماه دسامبر امسال و یا تا ماه جون سال 2026 برگزار خواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
برمیگردیم به مسائل مربوط به افغانستان. سازمان گزارشگران بدون مرز یا آرسف افزایش توقف فعالیت رسانه ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان را نکوهش کرد. این سازمان با محکوم کردن بستشتن رادیو بیگم میگوید که طالبان در کمتر از یک سال گذشته دست کم 12 رسانه را تعطیل کردند. آرسف همچنان خواستار رهایی فوری کارکنان رادیو بیگم و لغو ممنوعیت فعالیت این رسانه شده است. بستشتن رادیو بیگم نگرانی برخی خبرنگاران زن را نیز به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را از خجسته کبیری میشنویم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف با نکوهش جلوگیری از فعالیت رادیو بیگم در افغانستان میگوید که حکومت طالبان در کمتر از یک سال گذشته حداقل 12 رسانه را تعطیل کرده است. آرسف روز پنجشنبه 6 فوریه در اعلامیه در واکنش به توقف فعالیت رادیو بیگم در افغانستان گفته که جلوگیری از فعالیت رادیو بیگم نشانه تشدید حملات طالبان علیه رسانه ها در افغانستان است. در این اعلامیه با تاکید بر آزادی فوری کارمندان و لغو ممنوعیت فعالیت این رادیو آمده که هدف قرار دادن رادیو بیگم از سوی طالبان حمله دیگر به آزادی مطبوعات و بخشی از سیاست گسترده تر سرکوب رسانه ها است. بر اساس اعلامیه سازمان خبرنگاران بدون مرز، در یک سال گذشته حداقل 140 خبرنگار بازداشت شدند، در حالی که 80% از خبرنگاران زن مجبور به ترک مسلکشان شدند. با گفته آرسف، معدود زنانی که در بخش خبرنگاری در افغانستان باقی ماندند با محدودیت‌های شدید از جمله ممنوعیت دسترسی به منابع رسمی، سفر بدون محرم و کار در کنار همکاران مرد روبرو هستند. دو تن از خبرنگاران زن در افغانستان که می‌خواهند به علت حساسیت موضوع از ذکر نامشان خودداری و صدایشان تغییر داده شود، به رادیو آزادی گفتند.
بسته شدن هر رسانه برابر هست با خفه کردن آزادی بیان در افغانستان. اگر این مسیر طالبان پیش برند، متاسفانه در چند سال آینده افغانستان هیچ منبع نخواهد داشت که صدای زنان را حداقل در گوش جهان برسانه. در کنار از این که طالبان در تلاش بسته کردن رسانه ها هستند، به خاطر حضور زنان و میزان رسانه ها اکثرا تلاش میکنند که دغدغه حضور زنان را در رسانه ها نداشته باشند.
محدودیت ها و فشار هایی که طالبان بر رسانه ها و همچنان خبرنگاران وارد میکنه این جدید نیست. حلقه این محدودیت ها و فشار ها تنگتر شده میره، این به کار رسانه ای همچنان کار خبرنگارا آسیب جدی وارد میکنه. این باعث میشه که دیگه کار رسانه ای ارزش خود در جامعه پایین بیاره و هر روز مجبور هستن که کارشان را به گونه انجام بده که تحت سانسور یا تحت دیدگاه طالبان باید انجام بده.
واکنش ها در پیوند به افزایش محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در حال گسترش یافته که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز سه‌شنبه رادیو بیگم را به تخلفات متعدد از جمله ارائه محتوا به یک شبکه تلویزیونی مستقر در خارج و عدم رعایت شرایط مجوز متهم کرد که منجر به مسدود شدن این رسانه شده است. پس از آن در پاسخ رادیو بیگم تصمیم این وزارت را نکوهش کرد و گزارش داد که مقامات طالبان اطلاعات، هاردسک ها و موبایل های همراه کارمندان زن این رسانه را مصادره کردند. این رسانه گفته است که طالبان دو کارمند مرد آنها را نیز بازداشت کردند که هویتشان مشخص نشده است. با این حال، سازمان خبرنگاران بدون مرز یا آرسف در اعلامیه خود همچنان تاکید کرده که رادیو بیگم که در سال 2020 تأسیس شد، به عنوان یک پلتفرم حیاتی برای زنان افغان است که با گفته آرسف به طور همه جانبه توسط طالبان سرکوب شده و از فرصتهای اولیه زندگی محروم شدند. این در حال است که در ادامه واکنش ها به جلوگیری از فعالیت و بازداشت کارمندان رادیو بیگم، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد و ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد نگرانی کرده و به شمول کارمندان رادیو بیگم خواستار آزادی افرادی شده که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان از سوی طالبان در افغانستان بازداشت شدند.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم. بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 4202 2112 4138.
در این بخش برنامه می رویم به بامیان، جایی که دسترسی محدود زنان در قریه های دوردست یان به خدمات صحی مشکل است که در زمستان دو برابر می شود. شماری از زنان در قریه های دوردست بامیان می گویند که به خدمات صحی دسترسی ندارند. به گفته آنها این مشکل در فصل زمستان به دلیل برفباری و مسدودشدن راه ها بیشتر می شود. برخی از باشندگان محل می گویند که مجبور هستند بیمارانشان را با مرکب یا پیاده تا مراکز صحی ولسوالی ها و یا شهر بامیان انتقال دهند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یک زن آغاز می شود.
نورستی که زندگی می دیگه از تلخه دیگه نه کلینیک نه شفخانه دیگه چی نیست دیگه بسیار دیگه ده مشکل است دیگه.
سقرای 32 ساله باشنده ولسوالی ورس بامیان می گوید که مردم در این ولسوالی به مشکلات صحی روبرو هستند. به گفته سقرا به دلیل نبود مراکز صحی در این ولسوالی، آنان مجبور هستند دو شبانه روز را منزل بزنند تا به مراکز صحی ولسوالی های همجوار یا هم مرکزی شهر بامیان بروند.
خانه نیست دیگه، خیلی مشکل دیگه. اون روز دیگه نه دخر میری دیگه، دو شبانه روز دیگه منزل میزنی دیگه. اونم دیگه مجبور دیگه، ناچار دیگه بری دیگه. بسیار می برفا دیگه، دوره بند کده بسیار دیگه مشکل دیگه. چی وشتو گم از بین رفته، خانومی املتو هم از بین رفته دیگه. اون دیگه مریضی زیاد است، سینه بغل است دیگه، همه سینه بغل هم بسیار از بین رفته دیگه.
به گفته سقرا به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی، بیشتر این مردم مجبور هستند از تداوی خانگی و یا هم سنتی که از قدیم در بیان مردم مانده است استفاده کنند. این مشکل تنها در ولسوالی ورس نیست، در مناطق مختلف بامیان مردم میگویند به خدمات صحی دسترسی ندارند. مانند راهله باشنده قریه دروازه شهیدان در نزدیکی مرکز ولایت بامیان، او میگوید که به دلیل نبود مراکز صحی در منطقه ایشان، آنان مجبور هستند به شهر مراجعه کنند.
در هر کمری یک روز منزل میزنی دیگه. در موتر 400 راه است دیگه، 400 راه است دیگه. خیلی خدمه 3-4 سال شده مورم میم کلینیک دیگه، دوای کاری نداره، دوایش خوب نیسته دیگه. از دولت خواهش داریم هم یک شبخانه جور کنه یا کلینیک جور کنه، دکتر صاحب دمورایی کنه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان قرار دارد. این ولایت یکی از ولایت سرد سیر و برفگیر است که در زمستان ها مردم با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. اما مقامات محلی طالبان در بامیان می گویند که از آغاز روی کار آمدن طالبان در 15 اگوست 2021 تا اکنون 11 کلینیک صحی را در ولسوالی های بامیان ساختند. عبدالصبور سیقانی سخنگوی ولی طالبان در بامیان به رادیو آزادی تایید می کند که در برخی مناطق دوردست مشکلات صحی وجود دارد، اما او می گوید که آنان در تلاش حل این مشکل هستند.
ما تایید می کنیم که مشکلات صحی و دسترسی مردم با امکانات صحی و خدمات صحی کم و بیش در مناطق دوردست وجود داره که این موضوع از تازه نیست، این موضوع از سابق بوده. سکتور صحت بامیان به شدت تلاش ازی است که نقاط صعب العبور و مناطق دوردست شناسایی بکنه. همچنان ما در تلاش هستیم انشاءالله مراکز صحی بیشتر ساخته شود و توجه نهادهای بین المللی به خصوص WHO را جلب کنیم که تا نقاط محروم و صعب العبور زیر پوشش بگن.
پیش از این نیز دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز در ماه جدی اعلام کرده بود که در سال 2025 حدود 14.3 میلیون نفر در افغانستان به خدمات اضطراری صحی نیاز خواهند داشت، اما از این میان تنها 9.3 میلیون نفر کمک های لازم را دریافت خواهند کرد. بر اساس این گزارش پیش بینی شده بود که در سال 2025 حدود 5 میلیون نفر از خدمات سی محروم خواهند ماند. این نگرانی ها در حال صورت می گیرد که بر اساس اطلاعات موجود پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 بخش ساعت کشور به شدت آسیب دیده و در آستانه فروپاش قرار گرفته است. فاطمه یک فعال حقوق زن در بامیان نیز می گوید که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان در بخش های مختلف به ویژه آموزش بخش صحت این سکتور آسیب فراوانی دیده است.
مشکلات نسبت به سالهای گذشته روز به روز زیاد شده رفته. وقتی میبینیم خانما از کار منمشه، مثلا مراکز صحی که در بخش از او تعلیم میبینم کم میشه، چی بسته شده و همچنان دکترها و مثلا متخصصین ما روز به روز از افغانستان فرار میکنه. با مو اندازه باز مشکلات در بخش صحت روز به روز زیاد شده رفته.
با شنیدن مشکلات زنان بامیانی رسیدیم به پایان نیمه اول برنامه، اما برای آگاهی از